سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امروز برنامه در مورد توانمندی زنان، ابتدا با بحثی درباره این روز تیشرت نارنجی، روز پیراهن نارنجی یا روز صلح و روز آشتی جویی و حقیقت در کانادا صحبت کردم و توضیح دادم که چگونه چه ظلم و جوری بر این مردمان نخستین کانادا رفت و توانمندسازی و ناتوانمندسازی به چه صورت در طول تاریخ صورت گرفته، در مورد سابقه تاریخی نظام های مرد سالار و زن سالار صحبت کردم، در مورد اینکه چگونه جوامع مرد سالار بی هنر، جنایتکار، خشن و دور از هنر خاصی، دور از حتی توانایی کشاورزی آمدند و اروپا رو تسخیر کردند و جوامع رو و بعد اون مادر کبیر که سمبل خدای ازلی بود، اگر که پدر انتخاب میکرد، اگر مرد انتخاب میکرد، نه برای اینکه برای بچه هاش پدری کنه، بلکه برای عشقبازی و لذت جویی بود و سمبولش درخت، مار، درخت زیتون، مار، ماه، طبیعت و گندم بود. اینها رو داشتم توضیح میدادم که و هر حال مقدمه رو آماده کنم برای بحث امروزمون که ناگهان برنامه قطع شد. در میان صحبت بودم با یه خانومی به نام پریسا که در مورد این صحبت میکردن که چرا در جامعه مدام به زنها میگن که کوتابیا و اگر اتفاقی بیفته ضررش برای تو بیشتر از مرد هست، و این موضوع رو آمدم در چهارچوب نگاه اقتصادی بررسی کردم. اینی که ببین چقدر تولید داری، چقدر استقلال مالی داری و چه جایگاه اجتماعی داری، اون وقت میزان آسیبی که از جدا شدن خواهی برد متفاوته. اگر که شما تشریف دارید در برنامه، شما هم ریکوست بدید تا برنامه رو پیش ببریم. خانم پریسا برنامه قطع شد.
سلام. آره
سلام مجدد، قسمت نبود. ببین پس عزیزم، وقتی که یه مردی 25 میلیون تومان در ماه درآمدشه و خانومش اصلا درآمد نداره، وقتی یه مردی تحصیلاتش مهندسی نمیدونم فلان رشته است و خانومش تحصیلاتش برودری دوزی و تزیین و سفره آراییه و هندونه شبیه قو درست کردن و این هاست، خب طبیعتاً اگر که یک اختلافی بیفته، اگر یک دعوایی بشه و کسی از این میان بره بیرون، خب اون ضرر میکنه. ولی اگر که یه خانومی مثلا استاد دانشگاه است، دکتره، برای خودش مطب داره، برای خودش نمیدونم مدارک بین المللی داره، شاگرد داره، پول در میاره و مثلا شوهرش فقط ارث پدریش رو میفروشه و میخوره، اون خانوم اتفاقا میخواد بیاد جدا بشه و بعد مثلا همسرش اجازه نمیده که جدا بشه، میگه با لباس سیاه و با سفید اومدی، باید با کفن سفیدم بری، اینقدر میگره طلاقت نمیدم تا گیسات مثل دندونات سفید بشه. و اگر که تازه این خانوم بخواد پافشاری کنه روی طلاق خودش، اون وقت بهش برچسبم میزنن. اینجاست که فرهنگ مطرح میشه. یعنی قبل از لایه فرهنگی یک لایه اقتصادی اجتماعی وجود داره.
خب آقای دکتر، من صحبتم همینه. مثلا ما الان خدا رو شکر تقریبا حداقل تو این 10-15 الان خود من سعی کردیم که قدرت یا اقتصاد بیشتر الان دست زن است. اینقدری که الان ما توی ایران مرد بیکار، بی عرضه و بی مسئولیت داریم، ولی تعداد زن هامون خیلی نسبت به قبل پیشرفت کردن. الان خود من مثلا سعی کردم 2 تا فوق لیسانس بگیرم، 12 سال سابقه کار دارم، چقدر با خانواده جنگیدم یا تلاش کردم که مثلا نخوام زود ازدواج کنم، فرد مورد علاقم خودم پیدا کنم، برای زندگیم خودم تصمیم بگیرم، مستقل زندگی کنم. یعنی تمام اینایی که من به شما میگم همش یه پروسه داشته. من یادم زمانی که اومدم تهران واسه کار، مثلا خب خانواده همچین تازه خانواده من جزء خانواده خوبی بود که به نسبت درک میکرد، ولی با این حال خیلی راضی نبودن که من این کار انجام بدم. کجا میخوای بری؟ تنها نباید بری، ازدواج کن برو. خلاصه خیلی زحمت ها کشیدیم تا به اینجا رسیدیم. یا حتی توی شرکتی که کار میکنیم ما باید تقریبا 10 برابر یک مرد کار کنیم تا دیده بشیم. مثلا برای خود من این افتخاری بود که مثلا در شیراز بودم من و مثلا شرکتیه که از شهرستان به پایتخت خیلی سخته که مثلا
ببین عزیزم توضیح جزئیات رو الان نده.
نه میخوام بگم یعنی خیلی تلاش
الان دقیقا مشکل چیه؟
دقیقا مشکل اینه که باز هم هنوز هم ما قشر ضعیفیم از نظر
طبیعتا
جامعه،
قشر ضعیفیم به خاطر اینکه اول از همه که شما چیزی که گفتی که الان چقدر مرد بیکار بی سواد زیاده و چقدر دخترها درس خوندن و اینا. شما باید بیای نگاه تحصیلات چیه؟ چه رشته
من خوندن؟ یه دونه مترجمی زبان خوندم، یه دونه هم MBA.
خب باید وقتی که راجع به نگاه پس حتما روش تحقیق خوندی. وقتی ما یک همچین صحبتی میکنیم باید آمار بگیریم، باید ببینیم چند درصد جامعه زنان باسوادن، چند درصد جامعه زنان شاغلن، در چه طیف سنی شاغلن، در چه سنی طیف سنی باسوادن. بله به نظر میرسه آینده ایران رو به اصطلاح نسل جوان زنهای ایرانی رقم خواهند زد. به عبارت دیگه انقلاب بعدی که در ایران اتفاق بیفته یک انقلاب فرهنگیه و پرچمدارش هم بانوان خواهند بود و حتی میبینیم که سختی های بیشتری رو هم حاضرن تحمل بکنن، اما حرفشون رو میزنن میان و حرکاتی رو انجام میدن. اول از همه اینی که قاطبه جامعه همچنان زنانی هستن که خودشون به نقشهای سنتی خودشون راضی ترن. ببینید من مثال خانمی رو زدم که مثلا تحصیل کرده و با درآمد کافیه میخواد جدا بشه، نه تنها قانون به سختی بهش اجازه میده بلکه فرهنگ هم جلوشو میگیره. من دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم که مثلا چون طلاق گرفته بود مدت 10 سال 15 سال پسرش فقط کینه این زن رو به دل گرفته و بهش فحش میده و تازه مثلا بعد از 15 سال متوجه شده که با مادرش حق داشته که طلاق میگیره و داره آشتی جویی میکنه. چرا؟ چون که اگر که ناهماهنگی شناختی ایجاد میشه، اگر که یک زنی در یک محله بتونه قد بکشه، بزرگ بشه، رو پای خودش بیسته، استقلال پیدا بکنه، مرد خودش رو به سلیقه خودش انتخاب بکنه، زندگی خودش رو به سلیقه خودش شکل بده، بعد این یه بزگر یه گله بز رو گر میکنه، این میشه لکه سیاهی بر اون سپیدی بلاحتگونه جماعت نسوان اون محله. بنابراین یه فیلمی هست، توصیه میکنم حتما این فیلم رو همه دوستان ببینن، من پلزنت ویل. پلزنت ویل داستانش در یک در اصل سیتکام میگذره، در یک سریال تلویزیونی میگذره که سیاه و سفیده. بعد آروم آروم لکه های رنگ در فیلم پیدا میشن. این لکه های رنگ درست مثل اون نقاشی لئوناردو داوینچی که دست خدا داره دست انسان رو لمس میکنه، بارش آگاهی هست. وقتی که آگاهی بیاد زندگی رنگارنگ میشه. و وقتی توی محله که همه سیاه و سفید دارن راه میرن، یه خانمی لباس نارنجی بپوشه، دیگر هم این چیه؟ یا به عنوان جادوگر و هرزه و مریم مجدلیه سنگسارش میکنن، اگر زورشون نرسه سنگسارش بکنن، این بدآموزی داره برای بقیه زنهای اون محله. و اونهای دیگه هم لباس رنگی میخوان، و اونهای دیگه هم آزادی میخوان، و اونهای دیگه هم استقلال میخوان. بنابراین اول از همه اینی که تحول اجتماعی در سطح فردی اتفاق میفته، نه در سطح اجتماعی. دونه دونه افرادن که باید به یک درصدی، یک ضریبی از رشد برسونن خودشون رو، تعدادن و شخصن، که بعد اون رشد در جامعه متبلور بشه. تصویر شما داره میگرده، من شما رو دیگه ندارم. اگر که سوال دیگری ایشالله نداریم، من با همین جملات بسنده میکنم که این یک راه درازه و بنا نیستش که در یک زندگی و در یک لایف تایم و در یک نسل به نتیجه برسه. در کلیات سعدی داستان اون پیر مردی که درخت گردو می کاشت رو به خاطر داریم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. فروغ فرخزاد اومد از آزادی زن در مورد دوست داشتن، در مورد لذت بردن از اندامش، در مورد سکسوالیتش، در مورد عشق نوشت، مسیر خودش رفت. تا همین الانم هم بعضیا بهش میگن که فاحشه بود، خراب بود، نمیدونم فاسق بود، فاجر بود. اینا مرگش که اونجوری اتفاق افتاد حقش بود، چون داشت زنها رو گمراه میکرد. عرضم بزرگ شما که میبینیم مثلا مریم میرزاخانی قد میکشه میره توی دانشگاه استنفورد میشه استاد ریاضی. نمیدونم همین امروز کلیپی رو دیدم، یه خانمی در مسابقات فول کنتاکت در چین، نمیدونم ظرف یک دقیقه طرف مقابل ناک اوت میکنه. این اتفاقات مثل شکوفه ها یا جوانه های درخت هستن در فصل بهار. ممکنه تازه آفت بزنه و سرشاخه ها بریزه و بسوزه و نتونه به میوه برسه، اما باز دوباره یک زمستان رو صبوری میکنه، در بهار مجدد جوانه میزنه. صحبت اینه، سلام خانم دکتر طاهری، خوش اومدید. صحبت اینه که اول از همه پیامبر اسلام که شاید 99% مردم ایران مسلمان هستن و تبعیت میکنن، در مورد رسالت خودشون اینو گفتن که در آیه قرآنه که انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینی که شما از نژاد مختلفی هستید، از جنسیت مختلفی هستید، از قبیله مختلفی هستید، اینها برای این است که تفاوت‌ها و تنوع ها به وجود بیاد، انسان شناخت بیشتری پیدا بکنه نسبت به خودش، نسبت به هم نوعش و نسبت به دیگران. برتری یک قوم، یک قبیله، یک جنسیت بر یک قوم و قبیله و جنسیت دیگر، این شیطانیه. بنابراین یادمون باشه که عده‌ای به نام اسلام، به نام دین، به نام مسیح، به نام یهود، الان شما نگاه کنید از اوضاع مثلا خشک مقدس های ما بدتر، حسیدیک های یهودی هن. ما یا فکر نکنیم که مثلا ما داریم خودمون فقط از خودمون داریم انتقاد میکنیم، نه، شما به تو همین اسرائیل که الان رسما دشمن سیاسی کشور ماست، وقتی که میری حسیدیک هایی وجود دارن که توی رستوران اگر زن باشه وارد نمیشن. اینایی که کلاهای دورگرد دارن، کلا شاپو میذارن و ریش دارن، زن رو صندلی جلوی ماشین سوار نمیکنن. من دوستی دارم که یهودیه و چیزایی میگه که شاید مثلا در دور افتاده ترین روستاهای کشور یا در مثلا فقیرترین و عقب افتاده ترین قسمتهای کشور ما میبینیم که برخی از مردهای متعصب اون بلاها رو سر زنشون در میارن. حسیدیک های یهودی هم این کار رو میکنن، در کلیسای کاتولیک هم این بوده. این رو، این فرهنگ رو اگر نگاه تاریخی بهش بکنیم، اگر نگاه فرهنگی اجتماعی بهش بکنیم، از وقتی آغاز شد که مرد ترسید. خانم دکتر طاهری، من امروز خیلی صحبت زیاد کردم، میخوام بسپرم به شما، ولی گفتیم یکی از نگاه ها نگاه فیزیولوژیکه. مرد به خاطر ساختار تکامل شناختیش وقتی که با زن جفت میشه، اینجوری برنامه ریزی شده که خیلی زود خودش رو تخلیه بکنه، خیلی زود اسپرمش رو منتقل بکنه، برای اینکه ممکنه که رقیب از راه برسه و اگر رقیب از راه برسه، نره دیگری از راه برسه، این باید در بیاره، بره دو مرتبه چنگ و دندون نشون بده، رقیب از میدون به در بکنه. و علاوه بر تکامل شناختی، این شانس خودش رو برای اینی که ژن خودش رو منتقل کنه از دست میده. ولی نژاد ماده عجله ای نداره، ماده اوردی تخمکش رو رها کرده، هم تخمک داره از خودش 72 ساعت 60 ساعت اینا تاپ میخوره تا ببینه که اسپرم میاد یا نمیاد. وقتی که تو گونه های رد بالاتر میاد مثل انسان، اون موقع لذت جنسی فرق میکنه. یعنی مثلا سگ سالی دو بار، گربه سالی دو بار فحل میشه، گاب 21 روز یه بار فحل میشه، انسان ماهی یک بار فحل میشه. منظور میشه فحل از توسه حیوانات میگن، تخمک گذاری میکنه و آماده سکس. بنابراین این نیاز بیداره. حالا مرده میاد ظرف جیکسانیه ضعیف میشه، چون که اون نیروی برانگیخته پس از اورگاسم یه مرتبه تخلیه میشه، مثل جنازه میفته، خانومه تازه بیدار و سرزنده است. و اگر بنا باشه که آزاد باشه، سیادت و آقایی مردش رو نمیپذیره، بلند میشه میره توی چادر بغلی. شما اگر که نگاه بکنید در طول تاریخ، بخونید جلد اول تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید در مورد ازدواج، در طول تاریخ قبائلی بودن که یک زن چادر به چادر میرفته، یعنی زن، یه زن همسر تمامی مردهای قبیله بوده. این چادری اگر که مثلا خیلی براش لذت بخش نبود یا خیلی اون هیجان کافی رو براش ایجاد نکرده بود، چادر بغلی، بعدش چادر بغلی، انگار که هیچ حد یقفی نداشت از این. خب این مرد رو میترسون. اگر که بنا بشه که اون بدن زن، اون توان جنسی زن آزاد بشه، این قدرت رو از دست مرد میگیره. دوم این که اگر که بنا بشه توان سیاسی دست زن بیفته، زن به واسطه خصلت کهن الگوییش و به خاطر نوع فیزیولوژی و مغزش و ترشح اکسیتوسین بیشتر، شبکه‌ای نگاه میکنه. زنها به ارتباطات بیشتر توجه دارن، مردها به سلسله مراتب بیشتر توجه دارن. بنابراین اگر نگاه زنانه بخواد جامع بشه و جاری بشه، این نگاه خشونت آمیزی که نمیدونم رهبر کره شمالی میگه من یه دونه دکمه دارم رو میزم که اگر فشار بدم آمریکا منفجر میشه، و بعد رئیس جمهور آمریکا میاد مال من، منم یه دکمه دارم از دکمه تو خوشگلتر و بزرگتره، و یک جنگ فالی که مردانه که در موشک ها، کی موشکش گنده تره، کی موشکش کلوفتره، همینطور نظامی که بر اساس جنگ و موشک و تسخیر و سلسله مراتبه جایگاه خودش رو از دست میده. بنابراین نگاه زنانه خیلی به درد دنیای طمعکار، ثروتمند، ثروت اندوز، قدرت طلب نمیخوره. خب خانم دکتر طاهری، شما بفرمایید که فرمون دست شماست، ما الان در کجا هستیم و چی آوردید برای بینندگان عزیز امروز تا برنامه رو ادامه بدیم. منم نگاه اسطوره‌ای رو گفتم ولی قطع شد، من یکی طولانی شد به خاطر اینکه یه خلاصه ای از برنامه قبلی هم دادم که قطع شد، چون این فیلم ها رو میذارم توی رادیو حکمت و عرضم به حضور شما تو صفحه خودم دیگران میبینن بدونن که بحث کجاست. بفرمایید.
سلام های دوستو و سلام به همه دوستان عزیز، خانوما و آقایینی که به من نگاه میکنن و مخصوصا از پرس خانم خیلی ممنونیم که اومدن و در میون گذاشتن و همین که بگم که قشنگ من اون قوی بودن رو درشون احساس میکردم، یعنی اینکه خودش یه لحظه شروع کرد صحبت کرد، من این کار کردم با این مبارزه کردم به اینجا رسیدم به اینجا، و اون قوی بودن داشت در میمد و در یک چهره باری که به دوش کشیده و یا میبینه که دیگران دارن به جوش میکشن و جامعه هم روی دوشش هست، جامعه زنان، اونم اون چهره هم بود، یعنی چهره ها عوض میشد هر لحظه، غم، شادی، قدرت همه بود توی اون زنی که من دیدم و آرامش و تماممندی. ازشون ممنونم که اومدن. اگر اجازه بدین میخوام برنامه رو مثل همیشه با یک مراقبه خیلی خیلی کوتاه شروع کنم. برنامه تا الان صحبت‌ها خیلی جامع، خیلی عمیق و خیلی خوب هست و فکر کنم بحث امروزم خیلی مرتبط باشه با آخرین بحثی که شما کردید، قسمت نگاه فیزیولوژی و همچنین به کهن الگوها. خب از دوستای عزیز میخوام فقط چند تا تنفس عمیق میخوام با هم بکشیم که آرامش رو به بدنمون بیاریم و تمرکز رو به ذهنمون و به لحظه بیایم. ازتون میخوام که هر جا که هستید فقط تمرکز رو به سمت تنفستون هدایت کنید. نفس عمیقی میکشیم. قفسه سینه خودتون رو حس میکنید که به بالا میاد و منبسط میشه یا باز میشه. و آهسته آهسته نفسمون رو به خارج هدایت میکنید. اگر نیاز هست که بدنتون رو شل کنید این احساس رو انجام بدید، این کار انجام بدید. شونه ها به سمت بالا و عقب با مرتبه به حالت چرخشی به جلو، بالا و عقب و بعد به سمت عقب، بالا و جلو. سرمون رو به سمت جلو خم میکنیم. گردش به سمت راست، بالا و عقب. یه نفس عمیق میکشیم و همچنان گردش به سمت چپ، بالا و عقب. حالا آهسته خودمون رو یه تکون میدیم، یه حالت شیک و برمیگردیم به برنامه. یه خلاصه ای از برنامه‌ای که قبلا صحبت کردیم، یکی از هدف‌های من برای این برنامه این بود که ارتباطمون رو با خودمون و درونمون قوی تر بکنیم و این برنامه های مراقبه یا تمرین های مراقبه ای یکی از فکر می‌کنم اصلی ترین یه ستون اصلی هستش که من می‌خوام خانم ها و همطور که گفتیم این برنامه خیلی اوورلپ داره برای آقای هم، ولی خب خیلی جاهاشو همطور مثل بحثی که کردید از اسطوره‌های تاریخی خیلی مشخصا مربوط به خانم ها میشه، ولی خب اوورلپ هست و برای جامعه و برای باز خانم آقا. هدف من و اصل ستون اصلی این برنامه من فکر کنم ارتباط با خودمون بودن و اون نیروی درون خودمون رو پیدا کردن، اون نیروی درون همون نسل ها و نهایتا به کانشسنس رسیدن هستش و اینو از اینجا شروع کردیم و قسمت بدن رو که هفته دو هفته پیش صحبت کردیم راجع به این که با بدن خودمون با حواس خودمون ارتباط برقرار و ببینیم کجاهایی از اینجاست که فکر میکنم خیلی مربوط میشه به بحث امروزی که شما شروع کردید، چه قسمت هایی رو از بدن خودمون حذف کردیم، چه قسمت هایی رو باهاشون قهر کردیم، ازشون شرم داریم، ازشون تنفریم، بعضی وقتا عصبانی هستیم، و فکر میکنم من خودم این تمرین رو کردم امروز و فکر میکنم خیلی تمرین خوبی باشه که اگر دوستان الان امکانش رو دارن میتونن همین الان انجام بدن و وگرنه حتما این کار رو پیشنهاد میکنم که انجام بدید توی یک فضای خیلی آروم. و پیشنهاد من این هستش که من توصیه میکنم توی تاب حمام، یا کتاب حمام دارید، توی تاب حمام، توی آب یا توی استخری که خصوصی هست و راحت هستی، به صورت وان حمام، بله، به صورت خیلی راحت سعی کنید که اون هم برای خودت به حالت لاکچری در بیارید و با یه سری اسانس های خیلی آرامش بخش مثل گل بابونه یا تی تری یا گل محمدی، هر چیزی که دوست دارید، و نور شمع و غیره که خیلی از دوستان شاید آشنا باشن. اگر این امکانو ندارید، توی اتاق خودتون، توی رخت خواب خودتون، یه فضای امنی که شما احساس میکنید امن هستید و با بدن لخت خودتون، با بدن برهنه خودتون باشید و اول با چشمان بسته خودتون رو لمس کنید. ما هفته قبل این بحث رو شروع کردیم که فقط در ذهن خودمون ببینیم کجاها رو حس کردیم از خودمون یا انکارشون کردیم یا ازشون شرم داریم، و این هفته فکر میکنم یه تمرین عملی بهتون بدم که این کار رو انجام بدید. من تجربه خودم رو با شما شیر میکنم. زمانی که من این کار رو شروع کردم انجام بدم و احساس کردم که دستام رو با چشمای بسته روی بدن خودم کشیدم، تمام قسمت‌های بدن از نوک پا، لای انگشتای پا تا قسمت جنسی و قسمت های پشت جنسی باستن، بخوام اسماشم دقیق تر بگم که خودم هم اون در واقع اون اینهبیشن رو نداشته باشم، جلوگیری نکنم که بخوام اونا رو سانسور کنم. قسمت های جلو به زبان فارسی اگر بخوایم بگیم باستن کن، به زبان فارسی خیلی راحت تر بخوام بگم اینا رو با خودمون ارتباط برقرار کنیم، ببینیم که چه حسی بهمون میده. من دست خودم رو که در جلوی خودم گذاشتم، دم که قشنگ من اینو بهش آگاه بودم که حس خجالت، حس خشمم البته و شرم، خشمو که با خودم گفتم خب این خشم از کجا میاد و این حسو که حس کردیم بعد ببینیم اون حس از کجا میاد، به کجا ربط داره. خشم من به برخوردی که با من شده بود، برخوردی که از لحاظ جنسی با من شده بود، اون خشمه در جنس من، در قسمت جنسی من هنوز بود و من انگار با اون قهر کرده بودم، خشمم نسبت به اون بود، در صورتی که ارتباط جنسی که با من برقرار شده بود مقصر من و قسمت جنسی من نبوده. به هر حال میخوام بگم که اگر این کار رو شروع بکنیم و با تمام قسمت‌های بدن خودمون، حالا صورت مثلا، من مثلا دست میزنم به صورت و چه جاهایی رو دوست ندارم. خیلی
دکتر، شما خیلی سریع از مخرج پریدین به صورت، بدون این که مثلا دور در دور نزدیک در نزدیک کرده باشی. اینو من میخواستم که یه خورده بیشتر روش متمرکز باشیم و یه چند تا نکته رو من عرض کنم. اول از همه این که چیزی که فضایی که شما دارید میگید، فضای به نوعی همون مکان امن یا فضای مقدس هست که در شما وارد معبد تن میشی. این تن، این بدن، این تنها چیزی است که ما داریم و شاید به عبارتی تنها چیزی است که خداوند داده که مال خود ماست. یعنی اون درختی که اونجا توی خیابونه یا توی باغه، اون مال ما نیست. حالا اگر که بعضیا فکر میکنن مال خودشونه و میان تراکتور میندازن یه باغ رو تبدیل میکنن به برج، اون بس دیگه است. این اختیارش به ما داده شده و نعمت زنده بودن ما فقط در این بدنی که تجربه میشه. بنابراین وقتی که وان حمام رو بفهمی،
میخواستم یه پرانتز باز کنم.
بفهمی؟
این دیدی که شما داری رو باهاش موافق هستم، ولی یه مقداری مطمئنم که شما موافق هستید که عمیق‌تر بگیم. در واقع این بدن یا این معبد بدن یک وسیله هست برای ارتباط با خود و با ارتباط با اون درخت. یعنی ما هممون یکی هستیم در واقع، ولی اون چیزی که همطوری گفتید، اون چیزی که مال ماست و اختیارشو داریم و راهی هست برای رسیدن به خدا، این بدن هست. اگر بدن من یک پارچه و کامل و خالص نباشه، خب راه رسیدن به خدا هم خیلی سخت‌تر میشه برام. یعنی راه
اگر
رسیدن،
بنابراین میخوام مسدود باشه، اگر که مسدود باشه، اگر که گره داشته باشه. در روانشناسی وقتی که فروید صحبت میکنه یا روانشناسی ترانسپرسونال صحبت میکنه، به گره های رشدی اشاره میشه. چیزی که مردم توی کوچه و بازار مثلا میگن عقده، طرف عقده داره، طرف عقده ایه، حالا اونو به شکل منفی به کار میبرن، ولی به شکل بی جهتش، یعنی نه منفی نه مثبت، همه ماها گره های رشدی داریم که میتونه به مراحل مختلف رشد روانی جنسیمون بستگی داشته باشه، یا رشد روانی اجتماعیمون، یا رشد روانی عاطفیمون. اما من وقتی که از معبد تن صحبت میکنم، یعنی وقتی که وان حمام رو مثلا میگم که شمع روشن کنید، قبلش اسفندی توی حمام روشن کنید، بچرخونید، اینها به شکل تاریخی این گیاهان مقدسی هستن و ضد عفونی کننده هم هستن. جدای از این اصلا فضا رو ترتیب میکنن. اگه سیج داریم که مریم گلی در اصل هست دیگه، سیج گیاهیش که توی ایران بهش میگن مریم گلی یا مریم گلی، که برگش رو میسوزن توی کوهستان ها هست، اگر که بشناسیم این رو روانه، یا برگ کاج مثلا سیدر، یا درخت سیدر یا کاج، اینها رو به شکل تاریخی اینها رو برای سوزاندن، و عود، سندل، اینها میتونه فضایی رو چیز کنه. نور خیلی زیاد و تند باعث میشه که آدم توجهش به بیرون جمع بشه. یه نور کم ملایمی که به اصطلاح شمع، چیزی فانوسیه، یه جای قایمش کردید، شمع ندارید، موبایلتون روشن کنید، بذارید یه گوشه دیگری از حمام، یه موسیقی مدیتیتیو پخش کنید، برید توی وان غوطه بخورید، روی وان رو یه چند تا شاخه گل محمدی بگیرید یا گل روز بگیرید، پرپر کنید، بریزید روی وان و توی اونجا غوطه بخورید، انگار که در رحم مادرید، انگار که دارید مجدداً متولد میشین. کسانی که وان ندارن، همونجوری که شما فرمودید، من خیلی وقت توصیه میکنم که دوش آب گرم، دوش همون روال عادی استحمام انجام بدن، بعد آروم آروم آب گرم رو تبدیل کنن به آب سرد، جایی که دیگه کاملا سرد بشه و این یه شوک به بدن میده که انگار که همون انگار آدم میبره تو خاطره لحظه تولد، لحظه زنده میکنه آدم. و بعد گفتید که حالا یا با کمک یک لوسیونی یا یک روغن زیتونی، یک چیز و قسمت های مختلف میتونه به شکل مدیتیتیو بهش تمرکز کنید. و بعد رسیدیم به اینی که خانم دکتر شما فرمودید که متوجه خشم شدید در ناحیه تناسلی خودتون، انگار که اگر که حالا یه کلمه ای رو بگیم که بشه راحت به کار برد، انگار مادگی شما عصبانی بود از اجحافی که بهش شده. اینو میشه یه خود باز کنید، چون که خیلی از زنها یک اول از همه اینی که به شدت شرم دارن. من بانوانی رو میشناسم که مثلا 30 و چند سالشونه، نزدیک 30 سالشونه، یک بار مثلا بدن خودشون رو کاملا برهنه نگاه نکردن، یک بار یه دونه آینه دستی نگرفتن ببینن. آلت تناسلی مرد خیلی واضحه، خیلی آشکاره. حتی مردها هم باز دوباره از قسمت‌های خیلی یک طرف بدنشون خبر دارن. این خشم رو و اون گفتی که خشم و یکی شرم، این رو خود توضیح میدید به شکل عینی‌تر و ملموس‌تر که بینندگان باهاش ارتباط حسی‌تری برقرار کنن؟
حتما. همونطور که گفتید، این مقدماتی رو که فراهم کردیم برای این هستش که به اون آرامش برسیم و به اون در لحظه بودن برسیم و در لحظه بودن با خودمون، با حسای خودمون، با بدن خودمون برسیم. و وقتی که در اون لحظه هستیم، من توصیه میکنم، من دو بار این کار رو انجام دادم. اولین بار با چشم بسته، اولین بار با چشم بسته انجام بدیم و دست خودمون رو در جاهای مختلف بدن بذاریم و دست لمس کنیم. در ناحیه تناسلی من حس شرم، خجالت و خشم رو داشتم که شاید همشون به یه اندازه، ولی شاید فکر کنم همشون به یه اندازه، ولی شاید خجالت و خشم از بیشتر از شرم بود. این هستش که من اون لحظه به خودم گفتم اینا کجا میاد. فقط اینو حسش رو میخوام اینو بگم که سعی کنیم حسش کنیم، ببینیم چه حسی میاد، حس خوشحالی میاد، نه اینکه خودمون رو بخوایم تحریک کنیم. نه فقط یک آره، فقط تحریک هم نخواستیم خودمون انجام بدیم، فقط میخوایم لمس، یعنی واقعا دستمون رو بذاریم و حس کنیم دستمون روی پوست بدنمون و اون جایگاهی که قرار دادیم هست. و اون موقع با چشم بسته فقط بکنیم چی میاد. اون موقع ممکنه اگر که ارتباطمون قوی باشه، حتی افکار بیاد، حتی یه سری خاطرات بیاد توی ذهنمون، که این احتمالش خیلی زیاد هست که مثلا شما یک فلش بک های بیاد، یه تصاویر و یه فلش بک های بیاد توی ذهنتون. و خشمی که من حس کردم، یه احساس کردم یه بار خیلی سنگینی هست که دلیل اصلیش این هستش که خب با رفتارهایی که با من شده، رفتارهای جنسی که در سالیان سال با من شده و با ناحیه تناسلی من شده و بدون اختیار و بدون انتخاب من باهاش شده، یا خشم درونی شده ای که من خودم فرو خوردم نسبت به خودم و نسبت به ناحیه تناسلی، که چرا من اجازه دادم این کار با من بشه، چرا این کار با من شده، چرا مثلا اینجوری با من این رفتار شده. و خب واقعیت این هستش که من بخوام دقیق تر، حتی اگه بگم، من در سن 13 یا 14 سالگی ازدواج اجباری داشتم، ازدواج سنتی که بهش می ارنج مریج داشتم. و بنابراین خب اون ازدواج برای یه نوجوانی که اون موقع من کاملا حتی کلمه باکره رو من باکره خوندم و از پدرم گفتم باکره یعنی چی، وقتی داشتم یه داستان میخوندم من نمیفهمدم این معنی باکره یعنی چی، از پدرم اینجوری پرسیدم، تا حدی که من پدر مادر من هیچ آموزش جنسی به من نداده بودن و در مدارس ما هیچ آموزش جنسی داده نمیشه به دختران، و من از یه پدر مادر جدا شده که مثلا با مادر ارتباطی نداشتم به اون صورت که بیاد مثلا به من بگه که چه مثلا چه موقعی تو پریود ماهانه میشی، چی هست چی نیست، دختر حامله میشه، پرده بکارت چی هست، این چیزا رو اصلا من نمیدونستم. و با این وجود رفته بودم توی اتاق با این آقا که حالا اون داستانش متفاوت و مفصل است و خیلی از خانم‌ها فکر می‌کنن.
شما بزرگتر بود؟
19 سال، سالی ببخشید 19 سالش بود وقتی من نه
آره من یک نوجوان بود،
اونم نوجوان ولی با تجربه تر
و طبیعتاً
خیلی با تجربه.
و بعد
پسرهاش میدونید که با
آیا ایشون آموزشی دیده بود که با احترام و مهربانی و
نه کاملا یک آدم، یعنی در دو جهت مختلف، یعنی من کاملا یه آدم به قول ایرانی چشم و گوش بسته دختر دوستایی فرض کنید، و ایشون یک پسر کاملا توی اجتماع از پسر نمیدونم چجوری بگم آنتی سوشال و خیلی اکسپلور کرده همه چیزو، بنابراین این خشم از اون میومد.
وقتی که من اینا رو متمرکز میشم برای اینکه توی صحبتایی که خانوما برای من می نویسن یا توی مراجعینم دیدم که چگونه باعث تروماهای جنسی شده و چگونه باعث شده که اشخاص سرد مزاج بشن یا تنفر جمع بکنن و بعدها مشکلات عدیده دیگری. میخوام بگم که اون پسر با تجربه، این که با تجربه بود و بالاخره به نوعی سر گوشش جنبیده بود، چطور مثلا اون اصول نوازش و اینها رو برای شما رعایت نکرد جوری که شما احساس
من برداشتم این استش که پسرهای ایرانی کلن خیلی کم دارن اصول نوازش رو، ولی همطور که گفتم این در جهت کاملا مخالف، یعنی کاملا آنتی سوشال پرسنالیتی داشت، یعنی کاملا یک آدم ضد اجتماعی یه آدم خیلی زورگو، یه آدم خیلی پدرسالار، از خانواده پدرسالار، یعنی الگوهایی که ایشون هم دیده بودن و یاد گرفته بودن کاملا در جهت خیلی متفاوتی بود. بنابراین اون هم کمک نکرد به این قضیه که من از این شرایط میام، از این جنبه دارم میام. خب اونم خودش یک فشار هزار برابر مضاعفی بود. بنابراین میخوام میگم این خشم از اونجا میاد. حالا من این کار کردم و سعی کردم اونجا بمونم، حس کنم، حسامو حس کنم، و اینو میخوام بگم که فقط این نبود، فقط حس خشم نبود. بعد دست خودم رو همینطوری که بالا و به سمت شکم بردم، به سمت چربی های بدنم و گفتم دیگه چی کار، دیگه چه حسی دارم. و حسای دیگه هم اومد از همون ناحیه تناسلی، من یه دختر دارم، از همون چربی های بدن من یه دختر دارم. یعنی میخوام بگم که اون حسای دیگه هم اومد و کم کم دیدم که نه، پاهام یا دستام. بعد اون موقع است که من توصیه میکنم تمرین دو مرتبه رو انجام بدیم با چشمان باز، چون خیلی راحته که چشمان رو ببندیم و این حسا رو حس کنیم و دو مرتبه همچنان از خودمون جدا باشیم. و اگر بخوایم با خودمون یکی بشیم، این دفعه میخوایم که، یعنی به انگلیسیش هم میگم که افرادی که میدونن کلمه دقیق‌تر به من بگن، دیسوسییت بشیم، دیسکانکت بشیم. این خیلی آسونه با چشم بسته ارتباط برقرار کردن. بنابراین برای اینکه فولی کانکشن بشیم، توصیه میکنم حتی نگاه کنیم، دست بزنیم و نگاه کنیم و لمس کنیم و چربی بدن رو نگاه کنم دیگه چی حسی میاد. حس گراتیتیود، یعنی خوشحالی، تشکر، قدردانی به خاطر چیزایی که دارم، به خاطر بچه‌ای که از همون ناحیه تناسلی اومده، از همون شکمی که الان مثلا لایه‌های چربی داره، یا باسنم. من باسنم احساس میکنم وای چقدر بدریخته، به قول ایرانی مثلا، نباید حتی بگم احساس میکنم کرده ام یه حالت ماضی استمراری، که چرا مثلا اینجا چقدر چربی داره، اینجا چقدر کوچیکه، اینجا چقدر بزرگه. خب بنابراین اونم دیدم نه، منم که روی این چقدر میشینم، چقدر خوبه که چربی داره که روش میشینم. یا مثلا بعد یک این حسا اومدن، کم 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 به حالتی رسیدم که من کل بدنم رو حس کردم و دیدم اگه این پا نبود، اینجا نبود، این دست نبود، اینجا نبود، یا این شکلی نبود، اون شکلی نبود، من نبودم.
صحبت شما رو بله دقیقا. من یه لحظه یه خاطره یادم افتاد میخوام تعریف کنم و بعدش هم اشاره کردید به این که باسنتون رو دوست ندارین و فکر میکنید که زشته و اینجور، اگر که شد یه خود بیشتر بگید که چون یکی از مشکلاتی که الان خانوم ها دارن دیسفورمی هست و همش به فکر اینن که برن این قسمت بدنشون رو آمپول بزنن، اون قسمت بدنشون رو چربی تزریق بکنن. یک اصطلاحی هستش که میگن باسن زنبوری و الان مثلا تو اینستاگرام همینطور دکترای پوست و اینها دارن تبلیغ میکنن که مثلا ما اینجوری میکنیم و باسن زنبوری میشه. داشتی میگفتی که چقدر احساس خوشحالی و سپاسگزاری داشتی. من دیروز روز خیلی خوبی داشتم و خیلی جالب بود برام. شاید تجربه خیلی متعالی بود و بعد رفتم یه چرت خوابیدم، بعد از ظهر اومدم شروع کردم به کارهامو انجام دادن. یادم بود که یه دونه براونی از فروشگاه خریدم که توی آشپزخونه است و گفتم برم یه چایی رو درست کنم با این براونی بخورم. همین که داشتم میرفتم خودم به خودم گفتم که آخ جو خوراکی، و بعد همزمان خودم ذوق کردم و بعد خودم قربون صدقه خودم رفتم که عزیزم قربونت برم که اینقدر ذوق میکنی به خاطر یه چایی و شیرینی. و انقدر کودکانه بود و انقدر خالص بود و انقدر مبتنی بر بدن بود، یعنی انگار که با تمام وجودم حس بدنم اون لحظه اپریشییت میکرد، قدردانی میکرد از اون نعمت کوچکی که دارم. هرچند که ما با بدنمون ارتباطمون عمیق‌تر و قوی‌تر باشه، برسیم به جایی که کارل راجرز میگفت که من هر موقع بدن رو در یک اصطلاح بهش میگن ارگانیسم، وقتی که من به ارگانیسم خودم گوش میدم بسیار بیشتر خردمندانه تر به من پاسخ داده تا عقلم. بعضی وقتا عقل و ارگانیسمم ضد هم گفتن و من این ارگانیسم رو تبعیت کردم و در نهایت دیدم که درست بوده. اما نکته اینجاست که ارگانیسم هر کسی باش حرف نمیزنه. تویی که یک بار مثلا بر فرض مثال مثل آقای رجایی تو سازمان ملل من میخوام این پامو بیارم مثلا جلوی دوربین، مثلا این انگشت پا تو اینجوری با و چقدر حرف داره که این بزنه و ما همه پیروی یک آرمانی دیگه، پیروی خط رهبری. آقای رجایی رفت تو سازمان ملل پاهاشو در آورد، نشون داد که شکنجه شده در زمان شاه. من اینجا به شکل عملی که آقا دفعه پای خودتو لمس میکنی، پا که کثیف بو میده، خب برو بشورش که بو نده، پا خودش به خودی خود که بو نمیده که بخواد. یا دونه دونه ناخوناتو دونه دونه مثلا ضربه زدن به بدن، بدن رو بیدار میکنه. بری ماساژ بگیری، بری پیش ماساژر حرفه‌ای ماساژ دریافت بکنی. برای سلامت بدن هر انسانی لازمه که حداقل سالی 4 مرتبه فصل یک بار بری یک ماساژ بگیره. حالا ماساژ آیوروید است، ماساژ سوئدی، هر جور ماساژی. بنابراین این نکته خیلی ظریفی رو شما داری اشاره میکنی که خب دست میزنی به چربیات، اول از همه میگی وای چقدر زیاده، نمیدونم دیگه. خب فکر میکنم الان شما 40 رو رد کرده باشی و خب طبیعتا اون بدن 20 سالگی شو آدم نداره، طبیعتا بدن 30 سالگی شو آدم نداره. بله شما که حتما از خودت مراقبت میکنی، یوگا میکنی، ورزش میکنی، ولی به هر حال چربی جمع میشه. اما اون چربی کارایی داشته، اون چربی میدونی من خیلی مراجعی داشتم میگفت دیگه من مثلا بدن زنم چه مثلا خیانت میکنم، میگفت دیگه بدن زنم این جذابیت نداره، بعد از اینکه زایمان کرد دیگه 2 تا شکم 3 تا شکم زاییده. میگم خب تو چرا میدونی از خلاقیت هنری خودت استفاده نمیکنی که وقتی بدن زنت رو نگاه میکنی اون 3 تا بچه رو هم توی اون بدن ببینی؟ میدونی یعنی حالا شما بفهمید که چرا فکر میکردید باسنتون زشته و چه مشکلی داشت و چیکار کردید که با این زشتی تونستید کنار بیاد یا زیباییش رو درک بکنید؟
نه فقط کار خاصی نکردم، فقط میدونم که اونجوری که شما میگین زنبوری نیست. حالا حتی من نمیدونم زنبوریش چه شکلی میشه، بعد چه کنن، یا مثلا مثل جنیفر لوپز نیست، اینش رو تا این حد میدونم که نیست، ولی میدونم که برای خودی خودش خوب هست و بوده. و همینطور که میگم، حالا چون شما یکم جزئیات توضیح دادید و فکر کنم جزئیات به قول معروف نمک غذا رو که میریزیم مزهش بیشتر، جزئیات باعث میشه که افراد بیشتر بتونن ارتباط برقرار کنن یا حتی انجام بدن دقیق‌تر. من پای خودم رو چندین بار توی وان که بودم آوردم بالا به حالت یوگا که استرچ بدم و واقعا دیدم و اون زیبایی پا رو کاملا دیدم که چقدر پا زیباست، چقدر از همون جایی که میبینم از چه بهش میگن جایگاهی که وقت میشه به کمر تا مثال ایران تا بالا خیلی زیبا بود و چندین بار دوتا پامو آوردم بالا و لمس کردم و حالت یه ماساژ خیلی سافت خیلی نرم لمس کردم و گذاشتمش زمین و همین که بالا و پایین میومد این حرکت خودش زیبا بود، این که میومد بالا و من میتونستم بالا بیارمش زیبا بود، این که من میتونستم اونو استرچش بدم زیبا بود، کششش بدم زیبا بود. و این تمرین من خیلی هم طولی نکشیده، شاید مثلا کل تمرینم 10 تا 20 دقیقه و کل حمام من شاید نیم ساعت بوده باشه، ولی حس بود، حس، همه اینا حسه، حالا من اینا رو دارم میگم ولی همه اینا حس بود و به حسی رسیدم که من گریه میکردم توی همون، فقط اشکای من میامد و اشک من از اشک یه جور سرخوشی بود که من هستم، که من این هستم، که من این وجودم، من تمام این وجود رو دارم حس میکنم، یه قسمت من فقط نیست، فقط مثلا دنبال مثلا لبام یا مثلا دماغم یا فلان جای خودم نیستم، من کل وجودم و خود وجود خودم رو حس کردم و اون کل یک پارچگی، حالا اسمشو میبرم به هول به انگلیسی اگر که به فارسی بگید چی میشه، یک پارچگی فکر میکنم میشه،
کلیت
و خود یک پارچم کلیت خودم رو درک کردم، و این حس دو مرتبه. و به اینجا که میرسیم اون موقع است که بدنمون با همون میخوام بگم آشتی میکنه، یا مثلا یه ارتباط بدون فاصله، جدا نیستیم از هم دیگه، من از بدنم، از باسنم، از چشمم، از ناحیت هست، جدا نیستیم، تیکه تیکه نشدم، جدا جدا نشدم که یکی بگه آره تو چشمات چقدر قشنگی، تو ابروات چقدر قشنگه، اون یکی بگه چقدر لبات فلانه. من از بچگی به من میگفتن لب شطوری قد کوتاه، بعد یعنی این همه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم به شما که گفتید خانومات یا مثلا کلا تو جامعه ما، تو جامعه غرب و شرق به نوع متفاوت زن و حتی مرد دنبال زیبایی های مختلف میریم، شرطی شدن هست. ما به مقدار خیلی خیلی زیادی شرطی شدیم. جامعه واقعا داره از همه لحاظ ما رو شرطی میکنه، حالا نیاز خود اقتصادش رو میخواد برآورده بکنه، اون قول اقتصادی، حالا قول های اقتصادی میخوان نیازهای خودشون رو برآورده بکنن و از همه لحاظ دارن ما رو شرطی میکنن. ما هم شدیم مثل اون حیوانای کوچیکه که تو قفس ها افتادن و من شما پاس شدین، آره، و توی اون قفس ها افتادن و داریم فقط جواب میدیم، فقط پاسخگوییم بدون اینکه فکر کنیم من چی میخوام، من چرا باید مثلا جواب بدم. یکی از اخبار رو اگه بخونیم، مثلا اگر تمام خانوما یا حتی آقایین فقط یک روز مواد آرایشی نخرن، کلی از این برندهای خیلی بالا کلا ورشکست میشن، به خاطر اینکه خیلی بستگی داره به خریدهایی که ما میکنیم. بنابراین ما حواسمون، فقط میخوام بگم که چقدر هست، از خودمون بپرسیم که چقدر هست که این کاری که من دارم میکنم انتخاب منه، یا یعنی اینکه من میکنم چون به گفته شده که این خوبه یا خوشگله، یا همه این کارو کردم منم بخورم، چقدر انتخاب من هست، شرطی نشده باشیم. فکر کنم شما اینو بهتر بگید. شما خودتون پاس بگید.
خب ما باز باید نگاه کنیم در طول تاریخ فهم و فرهنگی که گفتیم، ما همیشه نه فقط خانوم ها، آقایون هم رنگ به چهرهشون میمالیدن و اینا ارزش‌های تکامل شناختی داره و داشته و الان هم بدین صورت به شکل آرایش مونده. الان صحبت از این نیست که مثلا یک جور سادگی و بسیار دوری از هر گونه تجمل شاید کلمه خوبی باشه، چون چه زیبایی طبیعیه، ولی تجمل یعنی زیباسازی، یعنی این که آدم کاری بکنه که میخواد حالا زیباتر بشه، آرایش کنه، موشه. صحبت از این نیستش که این کارا رو نکنید، اصلا صحبت از این نیستش که کاری رو بکنیم یا کاری رو نکنیم، صحبت از اینه که ببینیم ریشه هر کاری که میکنیم در کجا قرار داره. اینی که من الان میخوام برم مثلا بر فرض مثال انقدر چربی تزریق کنم، باسنم رو مثلا گردش بکنم، یا این قسمت ران پام رو مثلا که فرو رفتگی داره صافش بکنم، یا برم بینیم رو مثلا عمل کنم، این از کجا اومده، علتش چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه. گفتیم بدن خودمونه، به هیچ کسی هم ربطی نداره که بگه تو این بدن رو چی کار بکن یا چی کار نکن. ما نمیخوایم یه منبر دیگری بزنیم مثلا در کنار بقیه منبرها و دستور عمل صادر کنیم. صحبت اینه که اگر که فکر کردی و دیدی علت اینه که من میخوام این کارو بکنم اینه که دیگران کردن، یا اینه که اگر نکنم مردم میره سراغ یه زن دیگه، یا این کارو میخوام بکنم که علاقه پسرها به من بیشتر بشه، اینها نشان از عدم رشد کافی روانشناختی داره. اگر که من از دختر خودم مثال بزنم، خب نظر من چه زیباترین دختر عالمه، ولی خودش مثلا گاهگداری اشاره میکنه که مثلا بینی من، مثلا شما اصلا بینی من یه خوده بعد خیلی جالبه که میگه حالا من الان نمیخوام برم عمل کنم، صبر میکنم یه 10 سال بگذره ببینم همچنان همین باور و همین نگاه و همین دید رو دارم نسبت به خودم. یعنی میدونه که ممکنه یه مرحله انتقالی باشه در رشد نوجوانی که آدم حساسیتش نسبت به بدن خودش میره بالا، و بدون اینکه حالا خیلی هم مثلا به مسئله روانشناسی بخواد اشاره کنه، ولی به شکل شهودی میدونه که اینی که الان من دارم حس میکنم رو یه خود صبر کنم تو تجربه چند سال آینده زندگی ببینم آیا در واقعیت هم همین حس رو دارم یا ندارم. مثلا من دندونای خودم رو انشالله فرصتی بشه خدا توفیق کنه میخوام برم مثلا یه مقدار مرتب بکنم، چون 18 سال پیش کامپوزیت کردم. نه به خاطر اینکه دیگران هم من خوششون بیاد، به خاطر اینی که احساس میکنم خب این دندونا باید ایشالله یه 10 سال دیگه کار کنه تا قبل از فوت من، و لازمه که مرتب بشه، لازمه که بازسازی بشه، لازمه رنگش مثلا خیلی بعد از 18 سال کامپوزیت تیره شده. ممکنم هست چون ضرورت اولویت اولم هم نبوده، به خاطر همین همیشه گفتم انشالله امسال این کارو میکنم، و شاید هم تا آخر عمرم میگم انشالله امسال این کارو میکنم. تا وقتی که این دندون داره کار میکنه کار میکنه، ممکنه یه روزی که ببینم دیگه کار نمیکنه میخوام بهبود بدم. یعنی صحبت اینه که ببینید انگیزه یک چیز از کجا میاد، و ببینید چقدر درونزاده، چقدر شرطیه، چقدر اون سرنخهای نامرئی جامعه تولیدی از جامعه مدرن که فقط میخواد به شما بفروشه و شما رو بدوشه داره تو رو تشویق میکنه که نه بیا مو به کار، نه بیا نمیدونم مثلا فرض کن سینه هاتو بزرگ کن، نه بیا چربیاتو تخلیه کن. همه اینا توش داره پول جا به جا میشه، یک سری آدم پول در میارن ازش. هدف بشر این نبوده که...
ساری هدف اگه اجازه بدید من قبل
بفهم
بعدش من
یه فیلمی هست به نام ایدیاکراسی، من تو دانشگاه علوم تحقیقاتم نشون دادم، شاید شما هم دیده باشی اون فیلمو چون زمان دانشجوی شما بود. راجب 500 سال بعد تاریخ آمریکاست که همه مردم احمق با ضریب هوشی بین 80 تا 90، با هوششون مثلا یه آدمی از 500 سال پیش با ضریب هوشی 100، به خاطر اینکه در طول سالهای قرن 21 اغلب هوشمندها و دانشمندا به جایی که تخصصشون رو برای رفاه و آسایش بشر به کار ببرن، برای اینی که برای رشد و گسترش آگاهی و صلح و آرامش جهانی به کار ببرن، متخصصین ژنتیک، متخصصین کامپیوتر، تمام تلاششون بر این بوده که جلوی ریزش مو رو بگیرن، آلت تناسلی بزرگتری رو تولید کنن لحاظ ژنتیکی، طول مدت اورگاسم رو زیاد بکنن. بنابراین یه سری آدمایی به وجود اومدن، موها همه پرپشت، سینه‌ها همه مثلا فرض کن به قول بچه‌ای توی ایران 85، باسن‌ها زنبوری، طول آلت‌ها دراز، ولی احمق. به نوعی البته اون یه پارودی بود روی حکومت جورج بوش پسر، ولی واقعیتش اینه که ما برای چی به دنیا اومدیم، این از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود. این بدن خیلی هم که عمر کنی 100 سال میره زیر خاک، اگر که 6 دفعه پروتز کرده باشی میره زیر خاک، یک بارم پروتز نکرده باشی میره زیر خاک. قلبت چقدر رشد کرده، آگاهیت چقدر رشد کرده، اگر چیزی از آدم باقی بمونه همون قلب و آگاهیه، بدن که میره زیر خاک. ببخشید حرف شما قطع کرد.
ممنون آقای دکتر. قسمت شرطی شدن رو میخواستم پرانتز باز کنم که گفتیم چقدر این انتخاب ماست، از خودمون بپرسیم. دقیقا همینطوره، بدن مال ماست و خیلی ممنونیم از خلقت که بدن رو به ما داده. و خب یه پلیه، یه وسیلهیه برای رسیدن به یه خدا شدن، من اسمشو میذارم، یا عرفا میگن و توی یوگا ما بهش اعتقاد داریم، برای رسیدن به سوپر کانشسنس و هایر کانشسنس. حالا این بدن مال ماست، دست خودمونه، اختیارش هم دست خودمونه، همطوری شما گفتین. فقط میخوام بگم که اگر که این انتخاب آگاهانه باشه که ما چی میخوریم، چی میپوشیم، چه آرایشی میکنیم، چه عملی میکنیم، چطوری ازش مراقبت میکنیم، اگه این انتخاب آگاهانه باشه، وقتی من با من انتخاب میکنم، با آگاهی انتخاب میکنم، من هر بار که انتخاب میکنم دارم خودم رو توانمند میکنم. یعنی این قدرت به من میده، این حس توانمندی به من میده که من خودم اختیار اینو دارم که این انتخاب رو بکنم و من اینجوری انتخاب میکنم که اینجوری باشم و بنابراین خودش اعتماد به نفس منو، عزت به نفس منو و منو توانمند میکنه. و دقیقا برعکسش، وقتی که من به خاطر تبلیغات، به خاطر اینکه شرطی شدم، یعنی ذهن من به صورت غیر فعال و منفعل کاملا اینا رو گرفته و شرطی شده و حس میکنم دماغم خوشگل نیست، یا مثلا باسنم همونطور، چون کپی اون چیزیه که من دیدم یا به هم گفتن خوشگل نیست، بنابراین من فکر کنم من به اندازه کافی خوب نیستم و بنابراین میرم اون کاری رو میکنم که اونا میگن بکنی بهتر میشه. بنابراین خودم دارم کنترل زندگی، کنترل خودم و کنترل بدنم و کنترل انتخاب های خودم رو میدم به خارج و همون یک قدم یک قدم من دارم ناتوانمند میشم. یعنی دقیقا ما رو دارن کنترل میکنن از این طریق، و هر چه کنترل من از خودم خارجتر بشه ناتوانتر میشم، و برعکسش هر چقدر خودم آگاهی، یعنی با آگاهی انتخاب بردارم. حالا منم یکی از دندونام اتفاقا ایمپلنت میخوام بذارم، زمانی که حامله بودم به من گفتم بیا اینو دریاب، من اینقدر سعی کردم این دندون رو سیف کنم نگهش دارم، نشد. وقتی که حامله بودم دیگه دکتر گفت الان باید حتما اینو دریاری، چون برای مثلا برای شیر دادن و اینجور به خاطر بچه بهتر هستش که مطمئن باشی که دهانت کاملا خوبه، چون دهان به دهان با بچه زیاد غذاشو میخوری و این حرفا. و دیگه اون موقع در آوردم و از اون موقع هنوز نرفتم ایمپلنت بذارم، و میدونم که میخوام ایمپلنت رو بذارم چون دوست دارم وقتی میخندم خندم کامل باشه، نمیخوام سوراخ باشه. در این حال شاید ارتباطم باهاش کامل نباشه، شاید نتونم بگم که ازش بدم نمیاد. عکس فارغ التحصیلیم اومده بود دقیقا این سوراخ هست، یه جنبه من میگه که دقیقا این تویی، چرا که نه، من خود کاملمه، این همینه که هست، و خودم خواستم که روتوش نکنم روی عکسم، و خودم خواستم که عکسم همونی باشه که، چون this is me، یعنی خودم من اینم، من همینم، و این خود واقعی و خود کامل خودمه و احساس خوبی باهاش میکنم. هرچی بیشتر به این سمت برم راحت تر هستم و خودش اعتماد به نفسم، عزت به نفسم و توانمندتر میکنه، و اون راحتی که یگانه شدن، فکر میکنم یک پارش شدن با بدن، گانه شدن با خود،
بله
خود خودم هستش که توانمندم میکنه.
خیلی متشکرم. نکته دیگه ای هست بخوای برای این جلسه بگی؟
برای این جلسه من خواستم بحث دیگه ای داشته باشیم، ولی خب فکر میکنم که آره جمع‌بندی بکنیم. یکی این که اینو من پشت سر گذاشتم، یکی از نقاشی های من هستش، و
اگه میتونید بیارید جلو چون مشخص نیست، قشنگ بگیریم جلو دوربینتون. بله
خب
یه خورده عقب‌تر بگیریم که کامل دیده بشه. بله بله بله، خوبه خوبه خوبه، عالی.
فکر میکنم اسمشو دقیق یادم نیست، ولی این بالهای سوخته هستش که ازش خون داره میریزه، و اینو سرفصل هفته دیگه هست، من الان آغازش میکنم. که چقدر از ماها، یکی از دوستانمون سری قبل گفته بودن ما خودمونو باور نداریم، زنها خودمونو باور نداریم، و یکی از دوستان گفته بودن که ما رو چطوری میشه توی همچین شرایطی قوی بود، حالا یا شرایط خاصی یادم نیست دقیقا جملاتشون، ولی فکر میکنم که در جامعه که من ازش اومدم و کسایی که من میشناسم، شاید خیلی از ماها واقعا بالامون رو شکسته باشن و بسته باشن، و خب خیلی سخت هستش که به اینا بگیم توانمند باشین. من چطور میتونم به مادری که بچه‌شو ازش گرفتن، به مادری که 2 بار ازدواج اجباری براش انجام دادن، به مادری که سر هزاران بار از پدرش و از شوهرهاش و از همه سرکوفت خورده به قول خودمون. چطور میتونم اون زن کتک خورده و سرکوفت خورده و روانی تحقیر شده و فیزیکی تحقیر شده، چطور من میتونم به کسی که بالهاشو شکستن و بستن، من چطور میتونم به این زن بگم توانمند باشین؟ من اینو بحث موضوع بعدی میذاریم که باشه، و یه بحث دیگه رو که فکر میکنم برای هفته دیگه بذاریم، بحث نیروی جنسی زنانه هستش. حالا این فرپس‌های بعدی خواهد بود. و تمرین جون دوستان بدم، یکی این تمرین جنسی رو اگر دوست داشتید، جسمی و جنسی رو اگر دوست داشتید انجام بدید در یه مکان آرام، و از لحاظ ذهنی هم ما بیشتر روی بدن تمرکز کردیم ولی خب خارج از هم نیستن، از لحاظ ذهنی و فکری هم به این فکر کنید که چه الگوهایی رو شما آموختید، چه الگوهایی در اطرافیانتون میبینید. مثلا این بالهای سوخته، آیا شما بالهاتون سوخته است، شکسته است، بسته است؟ آیا پدرتون اینجوریه، مادرتون اینجوریه؟ مثلا زنها هستن و یا خواهرتون هست، چندین نفر در اطراف شما هستن که همسایتون هست، چه جور الگوهایی رو بیشتر به چشمتون، اطرافیانتون چه جور الگوهایی؟
بله، میگه دشت بی فرهنگی ما، هرز تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. من شخصا معتقدم که ایران بهترین جای دنیاست، ایران از غنی ترین فرهنگ، از غنی ترین فرهنگ های دنیاست و مردمان خوبی داره، مردمان عزیز و ارجمندی داره، ولی بسیار بسیار زخمی، بسیار بسیار مستضعف و بعضی وقتا متاسفانه جاهل. و این وظیفه تک تک ماست که شمع روشن کنیم، وظیفه تک تک ماست که چراغ روشن کنیم، آتشی فراهم بکنیم، از مهر، از عشق، از همدلی، نه از خشم و از نفرت و از جنگجویی در بستر مادرانه امن که بچه ها رشد میکنن، نه در رقابت اودیپی برای قدرت. من چون که تمرین رو شما گفتین، من یه تمرینی هستش که توی سکس تراپی خیلی توصیه میشه و کلن تمرینیه که برای چیزای دیگه هم میتونه مفید باشه، یه توپ تنیس میتونن اشخاص بگیرن و این توپ تنیس رو با دستشون روی بدن برهنش، این حالت دیگه توی حمام نمیشه. و این تمرین رو حالا من تو تمرین حمام رو فقط برای فلوت کردن، این تمرین رو من در 2 مرحله میبینم خانم طاهری، و به شما توصیه میکنم که در 2 مرحله این رو تجربه بکنی. یکی در مرحله حمام بدون لمس، بدون چیز، فقط اون اوشیانیک اکسپریانس، اون تجربه اقیانوسی، اونی که اینه یک سلول تخم در رحم مادر رها هستیم، بهش میگن انرژی نپتونی، اون رو تجربه بکنیم و خودمون رو رها کنیم و استراحت بکنیم و خودمون رو حالا یه خود نوازش بکنیم، ولی اون شناخت و لمس اکتشافی رو بعد که بدنمون رو خوش کردیم و اومدیم توی رخت خواب خوابیدیم، یا توی من به مراجعینم میگم یه دونه مثلا رخت خوابم حالا یه حوله بزرگی پتویی بندازین، یه موسیقی روشن کنین، حالا اونجا بشینین شروع کنین به بدنتون رو نوازش کردن. و بعد باز دوباره همونجوری که شما گفتین، این نوازش برای تحریک جنسی نیست، این نوازش برای لذت بردن نیست، این نوازش برای جستجو و شناخته. و بعد این توپ ماهوتی رو، این توپ تنیس رو میتونید آروم آروم روی بدنتون بچرخونید. این هم یه حسی. و بعد با کف پا این توپ رو روی ران پاتون، روی کشاله رانتون بیارید و روی میان تنتون یا روی مادگی خودتون قرار بدید و سعی کنید با لمس بین کف پا و این توپ ماهوتی یا توپ تنیس و آلت تناسلیتون ارتباطی برقرار کنید، سگانه یا دوگانه، و این ارتباط رو مشاهده کنید، ببینید چگونه کوچکترین حرکت کف پاتون این توپ رو تکون میده، این حرکت توپ چگونه روی مادگیتون اثر میذاره، چه حسی درتون ایجاد میکنه. این یه تمرین خیلی خوبیه برای همه، برای خانم هایی که سالها شوهر داشتن و رابطه خوبی هم دارن با شوهرشون، برای خانم هایی که سرد مزاجن، برای خانم هایی که تا حالا ازدواج نکردن. شناخت فیزیولوژی بدن و شناخت میلیمتری احساسات بدن خیلی کمک میکنه به اینی که با نیروی جنسی خودمون ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم. چند تا سوال هست، من اینها رو مطرح میکنم و اگر نکته پایانی هست بفرمایید. یکی از دوستان خانمی گفتن که خانم دکتر خیلی زیبا هستن و من واقعا دوستشون دارم و منم خودم به خودم نگاه میکنم، خودم لذت ببرم از فرم بینیم. یکی دیگه فرمودن که من وقتی خانم ها برای معاینه زنان میان و اظهار شرم میکنن، من میگم اینجا آفرینش اتفاق میفته و این یک موهبته. یه خانومی پرسیدن که آیا مردی 17 سال بزرگتر از خانومی باشه به لحاظ فیزیولوژی و روانی و عاطفی مشکلی ایجاد نمیکنه؟ من شخصا معتقد هستم که سن یک عامل مؤثره، ولی اگر که عوامل مؤثر در ازدواج و در رابطه رو به عوامل درجه 1، عوامل درجه 2 و عوامل درجه 3 طبقه بندی کنیم، از عوامل درجه 3 برای که مثلا بدونید اینی که مثلا تحصیلات مرد چیه یا وضع مالی مرد چقدر خوبه یا اینکه زن چقدر خوشگله، از عوامل مؤثر درجه 2 مثلا اینکه علاوه سن و سال و اختلاف سنی چه جوری هستن، ولی اون چیزی که مهمتره ابتدا باید بهش توجه بشه عوامل درجه اوله، اینه که هدفت از زندگی چیه، چه راهی رو میخوای بری، چه گونه همراهی رو میخوای انتخاب بکنی و چه ارتباطی با همدیگه. آیا ارتباطتون فقط جنسیه، ارتباطتون فقط ذهنیه، یا به نگاه ترانس پرسونال وایتال، هارت، بادی، مایند، سپیریت کانکشنه، یعنی معنوی، ذهنی، قلبی یا عاطفی، بدنی و جنسی. یعنی بدنی با جنسی و زوری متفاوته، یعنی ارتباط بدنی الزاماً جنسی نیست. یعنی بنابراین اینها رو ابتدا بررسی کنید، اگر که اینها چکمارک خورد و خوب بود، اون موقع عامل اختلاف سنی کمتر اهمیت پیدا میکنه. اما اگر اینها هیچ کدومش چکمارک نخورد و اختلاف سنی هم 18 سال بود، خب طبیعتاً اصلا اون ازدواج در درجه اول نه به خاطر اختلاف سنی، بلکه به خاطر چیز، به خاطر ایدیاک راسی اگر که اشتباه نکنم، ایدیاکراسی گفتن اسم فیلم رو بگین اگر اشتباه نکنم، یا ایدیاکراسی یا ایدیاکراسی، ایدیاکراسی احتمالا فیلم باید این باشه. در هر صورت اینا مسائلی بود که دوستان مطرح کرده بودن. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، اگر نه دو هفته دیگه مجددا در خدمت شما و عزیزان بیننده خواهیم بود.
آقای دکتر اگه اجازه بدین، آن آخرین پیام که من از اینجا میبینم شخصی هستش که گفتن خانم هستن که گفتن نسبت همیشه وزنشون رو چک میکردن و فکر کردن خیلی چاق شدن، ولی رفتن جلوی آینه سعی کردن تصویر بدنیشون رو ببینن، به لحاظ ذهنی اصلاحش کنن، بعد احساس میکنن که اصلا اونجوری که فکر میکردن نیستن و از نگرانی دور شدن. من یکی از کارهایی که کردم دیگه اصلا وزنه تو خونم ندارم. به نظر من وزنه هیچ معنی نداره، به خاطر که وزنه یعنی اون من وزنم یعنی حسی که نسبت به خودم دارم، نه نسبت به اون چیزی که توی وزنه داره به من نشون میده. با وجود اینکه خب میفهمم چرا اشخاص مثلا اگر که از لحاظ سلامت جسمی میخوان قند بدنشون یا چربی بدنشون بیاد پایین، وزن نگه میدارن که به صورت رفتاری بخوان خودشونو کنترل کنن که وزنو چک بکنن، ولی فکر میکنم که اگر به بدن خودتون و به آگاهی خودتون اعتماد کنید و وزن رو اصلا از خونه بندازید بیرون و در عوض اون موقعی که نیاز احساس میکنید که بدنتون نیاز به یه چیز مقوی داره، به بدنتون اعتماد کنید و به گوش کنید به بدن خودتون، کم کم اون ارتباط بهتر برقرار میشه هم و این تمرینایی که گفتیم، و دیگه نیازی نیستش که بخواید خودتون رو نسبت به وزن کردن یا نسبت به حرف دیگران یا نسبت به اون چیزایی که تو مجله ها پخش میشه یا به سلبریتی ها یا مثلا بازیگرای تلویزیونی خودتون رو مقایسه کنید. خودتون رو با خودتون و با حس خودتون که نسبت به خودتون دارید راضی خواهد بود و راضی خواهید بود و با اون حس بیشتر خودتون رو درک میکنید و اون دو مرتبه یه توانمندی دیگه به شما میده و شما رو خیلی قوی، یعنی نسبت اعتماد به نفس و عزت نفستون رو میبره بالا.
بله، ما روی این اعتماد به نفس و عزت نفس و اینی که کارهایی رو که خودمون دوست داریم بکنیم، عرضم به حضور شما که بیشتر متمرکز میشیم. خانم یکی از خانم ها تشکر کردن از شما در مورد راهنمایی که در مورد دستشویی رفتن بچهشون کرده بودین، گفته بودن خیلی مهمه و خیلی کمک کرده بهشون. خانمی پرسیدن که اگر که یک نفر خواستگاره و فقط ما عکسشو دیدیم و 17 سال اختلاف سنی داره، آیا رفتن به این مسیر درسته یا نه؟ اگر که رابطه ازدواج به شکل خواستگاریه، به شکل معرفی از راه دوره، بله رفتن به این راه درسته، ولی شما یعنی به خاطر 17 سال اختلاف سنی طرف رو رد نکن، بذار بیاد، گزینه های اول رو بررسی کن، گزینه های طبقه اول رو بررسی کن، ببین که آیا ارتباط روحی، قلبی، جسمی، جنسی و عاطفی با همدیگه برقرار میکنید، آیا به دلت میشینه وقتی میبینیش، آیا احساس میکنی که یک گرایشی نسبت بهش داری. بعد از این ازش میپرسی که هدفش از زندگی چیه، دنبال چیه، زندگی رو چگونه تعریف میکنه، نگاه بکن ببین که هدف او از زندگی با هدف تو از زندگی چقدر هماهنگه یا چقدر دوره از هدف شما از زندگی. بعد حالا هدفش مشخص بشه، چه راهی رو برای رسیدن به این هدف میخواد عنوان کنه. من یکی از مراجعینم که اتفاقا همین هفته پیش زایمان کرد، 2-3 سال پیش اومدن با یه آقا پسری پیش من برای مشاوره ازدواج و پرسیدیم که هدفتون از زندگی چیه، هر دو نفر جداگانه و بعد در جلسه مشترک گفتن که ما میخواییم هدفمون از زندگی جلب رضایت آقا امام زمانه. من گفتم به 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 به، از این هدف بهتر چی؟ حالا چگونه میخوایی این هدف رو برآورده بکنی؟ برآورده کردن این هدف رو در چه فرمی تو تعریف میکنی؟ یکی ممکنه بگه که من برای جلب رضایت آقا امام زمان میرم مثلا سوریه میجنگم، یکی دیگه میگه من برای جلب رضایت آقا امام زمان میشم مثلا بهترین متخصص میکروبیولوژی که اگر آقا امام زمان ظهور کردن و جنگ بیولوژیک شد. من همین مثال زدم، گفتم مثلا بر فرض مثال اگر که آقا امام زمان ظهور بکنن و روانشناس بخواد برای جنگ روانی یا برای تهییج، حالا اینا مثال تمثیله و الان میگن که خب اینا در مثل مناقشه نیست، یه روانشناسی میخواد که علم روز دنیا رو بدونه، روانشناسی که سوادش در حد کتاب زمینه روانشناسی مثلا نورمان المانه و تمام وقتش رو توی مسجد گذرونده به درد امام زمان نمیخوره، که من به درد امام زمان میخورم که اون که نماز اول وقتم هم قضا مثلا نخونم یا نمازم هم قضا بشه، ولی بیا با من در مورد روانشناسی روز دنیا صحبت کن، بحثی نیستش که من در موردش حداقل یه مقاله نخونده باشه. کاملا در تمام فیلدهای روانشناسی دانش حد اقلی دارم، در زمینه کار خودم دانش حد اکثری رو دارم، سعی میکنم که به دست بیارم و نمیگم دارم چون که محالی که داشته باشه. برای من چه راهی میخوای به اون هدف برسی؟ بعد از اینکه این دوتا مشخص شد، چگونه همراهی میخوای؟ همراهی میخوای که اون هم مثل تو باشه؟ اگه دو نفری تو آزمایشگاه شیمی کار کنی یا نه یه همراهی میخوای که تو آزمایشگاه شیمی کار کنی، اون تو خونه غذا درست کنه که میری خونه گرم و دلپذیر باشه فردا مجدنی. اینها رو اگر که بررسی بکنید، بعد اون وقت میتونید بفهمید که 17 سال سن و تو عوامل درجه دو. خیلی برنامه طولانی شد این برنامه، اصولا ما برنامه هم یک ساعته است، این برنامه رو ما دو ساعته طراحی میکنیم، یک ساعت و نیمه طراحی میکنیم. دوست دارم که یه مقدار هماهنگی دوستان زودتر باشه، کسانی که میخوان توی برنامه شرکت کنن اعلام بکنن. بنا بودش که برخی از دوستان بیان، خانم مراقی لطفاً پوستر درست کنید، داستان زندگیتون رو اگر میخواید بگید، اگر زن ضعیف هستید یا زن توانمند، داستان زندگیتون رو میخواید بگید، اینجا چراغی روشن است، اینجا بلندگویی در اختیار شماست. تشریف بیاریم و ما از داستان زندگی شما بیاموزیم، کما اینی که از خانم پریسا امروز آموختیم. متشکرم از توجهتون. سخن پایانی مریه.
خیلی ممنون، از همه دوستان ممنونیم که برنامه رو حمایت میکنن و از شما ممنونیم دوستان که برنامه رو بودید.
تشکر میکنم از تمامی بینندگان عزیزی که همراهی کردن برنامه رو. روز روزگار بر شما خوش، تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتون، دلتون سرشار از عشق.
خدا.